أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرنا الیک حتی تخلق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن عظمه فتصير ارواحنا معلقه بعز قدسک محمد و اهل بیته صلوات علیه و علیهم اجمعین. قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر الدنيا، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. از کلمات قصار امیر حکمت و عدالت و بلاغت است که فرمودند هر آن کو بین خیش و خدایش رو اصلاح کند و رابطه خود رو با خدا درست تنظیم کند، خداوند متعال هم کمک میکند که رابطه او با بندگان خدا درست تنظیم بشود. انسان اگر میانه خیش با ربش رو درست تدبیر کنه و برابر مشیت تشریع او رفتار کنه و مطابق شأن عبودیت عمل کنه و مقتضای تعبد رفتار بکنه، خدا متعال هم آنچنان میکند که کارش توسط مردم راه بیفته و دلها رو متوجه او بکنه، مردم با او بد نشن، بده نشن. چنان که اگر کسی اهتمام به امر آخرت کرده باشد و اصلاح کند امر آخرتش رو، دنیای او هم اصلاح خواهد شد. اون دنیایی که بلا آخرت است، بدون اصلاح آخرت فراهم آمده، اون اصلاح نیست. اصلاح اون است که در راستای آخرت صورت بپذیره. ما تصورمون این است که اسلام هرچند آخرت دنیاگرا نیست، بلکه دین آخرتگرایی است. گرچه دنیاگرا نیست، اما دنیاگر هست، سازنده دنیا هست و دنیا رو در جهت آخرت می سازد. نه آنچنان است که دنیا بدون آخرت واجد ارزش باشه و نه حتی آنچنان است که آخرت بدون دنیا. این دو بخش از حیات در پیوند با هم دیگر هستند. همونطوری که توصیه می شود با قبل تولد کسی مثلا غذای حلال، پدر مادر غذای حلال مصرف کرده باشن، حلال حرام الهی رو رعایت کرده باشن، این آدم در بعد تولد سعید خواهد بود، صلاح و سعادتش تأمین خواهد شد. پیوندی هست بین ما قبل تولد با ما بعد تولد. همین گونه است بین ما قبل موت و ما بعد موت، چون که موت خود تولدی است. این نگاه ارزش نگاهانه، ارزش شناسانه به دنیا بسیار بسیار آثار داره و دینی که دنیای انسان رو نتونه اداره کنه، عاقبت و آخرت انسان رو هم نمیتونه تأمین کنه. و اگر دنیا رو اداره نکند، حق ندارد که از آخرت بپرسد. دینی که دنیای انسان رو اداره نکرده است، نمیتونه در آخرت بازخواست کنه، چون برنامه‌ای برای دنیای انسان نداشته. پیوند وثیقی بین دنیا و آخرت در تفکر اسلامی وجود داره. و من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. کسی اگر خودش واعظ خیش باشد، خود رو همیشه موعظه کند، چون این کسی آنچنان می شود که خدا متعال او رو از خطرات و مخاطرات حفظ میکنه، چون این کسی به انحراف کارش کشیده نمیشه، به معصیت کارش منتهی نمیشه. و آن کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. خب، ما بحث میکردیم راجع به این که در دوران بین حکم اجتماعی محض، حکم جماعی محض، یعنی حکم اجتماعی غیر حکومتی که اولا و به ذات حکومتی نیست، چه نسبتی با حکم حکومتی که علی القاعده و غالبا اجتماعی هم هست وجود داره، و در دوران بین این دو چه باید کرد؟ قبل از این بحث کردیم در دوران بین حکم اجتماعی بالمعنى الاعم، نه حکم اجتماعی محض که غیر حکومتی هم باشه، بالمعنى الاعم که احیانا شامل اجتماعیات حکومتی هم بشود. در مقام دوران بین حکم اجتماعی و حکم فردی، در صورتی که ما قرینه پیدا نکنیم و ظواهر اوامر و نواهی چیزی رو نتونه نشون بده، نتونیم استظهار کنیم از متن، اونجا چه کار باید بکنیم؟ باید به یک سمتی حمل کنیم. بر اساس ادله گفتیم حمله بر فردانیت باید بکنیم. الان سوال دوم رو میخوایم بحث کنیم، اون این که در دوران بین حکم اجتماعی و حکم حکومی، اجتماعی و حکومی رو گفتیم هرگاه با هم ذکر کنیم افتراق حکم اجتماعی می شود اون دست از احکامی که صرفا اجتماعی است و اولا به ذات اجتماعی است، نه حکومتی، هرچند به جهاتی ممکن حکومتی هم بشود. و چنان که حکم حکومی هم آنیست که اولا و به ذات حکومی است، یعنی شأن حاکمیت است، ولو این که ممکن است غالبا اجتماعی هم باشد. در دوران به این بین این دو قسم، ما به کدام امری اگر داریم، نهی اگر پیش روی ماست، نمیدونیم مدلول این خطاب آیا اجتماعی محض است یا حکومی است، به کدام هم کنیم؟ این تکلیف حکومت هست که قیام کند یا تکلیف جامعه است؟ نزاهایی نظیر این که مثلا بعضی طرح میکنن که در شئون فرهنگی آیا باید حکومت دخالت بکنه یا نکنه، تا چه حدود. بعضی طرح میکنن که مسئله فرهنگ حکومتی نیست، دولتی نیست، باید به مردم سپرده شود. این خب یک شعار زیبایی است، اما تو هم با مغالطه، و همه شؤون که به نحوی با سرنوشت جامعه مرتبط است، به درجه از درجات حکومتی نیز هست. و کسی اگر گفت که در امر فرهنگ مثلا باید حکومت دخالت کنه، به معنای دولتی کردن فرهنگ نیست، چون که در اقتصاد هم همینطور است. اقتصاد هم بخش خصوصی داره، هم بخش دولتی داره، فرهنگ هم همینطور. لذا این که گاهی نزاع‌های بی‌حاصل و بلکه بی مبنایی در میگیره تحت تأثیر تفکرات وارداتی غالبا و نوعا که حدود دخالت دولت در فرهنگ چیست. خب به این لسان گفته شو خوبه، خوب روشنه که همه شئون فرهنگی بودی دولت و حکومت نیست، اما گاهی اینجور موضع گرفته می شود که اصولا حکومت در امور فرهنگی نباید دخالت کنه، یعنی فرهنگ اهمیت و خطورتش به اندازه اقتصاد نیست. چطور در اقتصاد یه جاهایی الزام میکنیم، یک الزاماتی داریم برای مردم و حکومت در اون دخالت میکنیم، در فرهنگ نباید دخالت کرد مطلقا احیانا. برای این بحث از جمله در این چارچوب قابل طرح هست. به نظر میرسه که ما یک مختصری راجع به ماهیت فقه حکومت که الان یک طرف مقارنه و مقایسه ماست و یک طرف دوران است عرض بکنیم. ببینیم اصلا فقه حکومت با فقه اجتماع یا احکام اجتماعی یا همون حکم جماعی چه تفاوتی داره. حکم اجتماعی رو مختصات شو عرض کردیم، مختصات فقه حکومت و فقه سیاست چیست؟ قبلا تعریف کردیم، حالا یه مقداری من تعریف رو البته دقیق تر کردم و احیانا تفصیل دادم، عناصر بیشتری رو وارد کردم که در مقام مقایسه بتونیم از اون استفاده کنیم. ما تعریفمون از فقه حکومت اینه، فقه الحكومة على ما نراه عبارة عن مجموعة متنسقة من الأحكام الموضوعية والوضعية والتكليفية التي تتعلق بكل من الإمام يا الرعاة والأمة يا الرعايا والعمال في أرض معينة به وصف کونهم کذالک بیانن لحقوق و تکالیف کل منهم به نسبه لغیره و تنظیمن لشؤونهم المشترکه. در این تعریف من سعی کردم عناصر فقه حکومت رو به صورت حد اکثری وارد کنم، بیارم ذکر بکنم، چون یه وقتی تعریف ساده و ابتدایی میکنیم در حد شرح الاسم یا در حد انتقال معنا، یه وقت نه میخواییم تعریفی ارائه کنیم که بعداً رو جز به جزش بحث کنیم. احیاناً بناس بین فقه حکومتی حکومت و فقه جامعه فقه الاجتماع یا فقه اجتماعی احیاناً مقایسه کنیم. خب هرچه جزئیات و عناصر دقیق تر ذکر بشود امکان مقایسه رو بیشتر و بهتر برای ما فراهم میکنه. و این جهت من عناصر زیادی رو در این تعریف وارد کردم. اولا عرض کردیم که فقه حکومت مجموعه متنسقه از احکام است، مجموعه انباشته منسجمی از احکام است. تصور نشود که فقه حکومت مجموعی از قضایای متشتته است که انباشته شده است. قضایای انباشته متشتته نیست فقه حکومت، یک سامانه‌ای داره، یک انسجامی داره و یک نسقی داره، نظم و نسقی و نظامی بر فقه حکومت حاکم است. چون اساساً فلسفه فقه حکومت ایجاد نظام است، نمیتواند خودش بی نظام باشد. چیزی که فلسفهش تنظیم است نمیتونه بلا تنظیم باشه خودش، پس بنابراین باید متنسق و منسجم باشد، هم آهنگ باشه، سامانمند باید بوده باشه. این یک وجهی است که در فقه حکومت باید لحاظ شد، مجموعه متنسق من الاحکام. احکام رو هم انواع سگانه احکام رو که در مباحث تقسیم حکم تکلیفی و وضعی که به نحو ثنائی و دوگانه تقسیم میکنند، ما اونجا اجمالا سگانه تقسیم کردیم. عرض کردیم که احکام چه که طرح میشود یا موضوعی است، در واقع یک سلسله موضوعات رو شارع جعل فرموده است، یا وضعی است و وضعی رو غیر از موضوع قلمداد کردیم، و یا تکلیفی است. اینجا هم در فقه حکومت هم یه سلسله موضوعاتی است که در فقه حکومت لحاظ شده است، یه سلسله وضعیاتی است که صورت بسته است، یه سلسله تکالیفی است که در فقه حکومت وجود داره. تکالیف رو هم دو سویه می‌بینیم که در اصطلاح جدید گفته میشه فقه و تکلیف. در حق و تکلیف ما اینجا حق رو هم نوعی تکلیف قلمداد می‌کنیم. در واقع این تکلیف که اینجا میگیم با اون اصطلاح حقوقی رایج جدید تفاوت داره، این همون نیست. تکلیفیه رو به همون معنای فقهی و اصولیش داریم به کار میبریم، اینجا توجه داریم به اینجا. با ذکر این که مجموعه متنسقی از احکام موضوعیه و وضعیه و تکلیفیه هست، باز یه جهت دیگه هم در تعریف گنجوندیم و اون این که انواع مسائل فقه حکومت هم مورد اشاره قرار گرفت. یک قسم، یه نوع از دستبندی، یه نوع از طبقه بندی مباحث و مسائل فقه حکومت اینجا ذکر میشه. معلوم میشود که ولو به لحاظ کمی ممکن است احکام تکلیفیه حجم بیشتری رو به خود اختصاص بده، اما معلوم میشود که در فقه حکومت هم بحثای موضوع شناختی هست، هم بحثای حکم وضعی هست، هم مباحث حکم تکلیفی هست. جهت سومی که باز در این تعریف لحاظ شده این است که اطراف و ارکان حکومت هم ذکر شده. بعضی ممکنه چون این تصور کنند که حکومت یک رکن بیشتر نداره و اون رکن حاکم است. کسانی اگر برای مردم در حکومت هیچ نقشی قائل نباشند، حالا فارغ از اینکه نقش در امر ایجاد مشروعیت باشد یا در جهات دیگری، خب ممکن هم جور فکر کنند، تصور کنند که اصولا حکومت تک رکن نیست، رکن حکومت حاکم است. یا بعضی دیگر بگن خیلی خوب، علاوه بر رکن حاکم مردم هم نقشی دارند، سهمی دارند، حسه‌ای دارند در چارچوب حکومت و رکنی هستند در حکومت. این هم باز خوب خوبه. بعضی ممکنه به همین دو رکن کفایت کنند، ولی به نظر میرسه که ما یه رکن سومی هم داریم، هرچند احیانا در نوع امور جایگاه طولی داشته باشه، نه عرضی، نسبت طولی داشته باشه با حاکم یا امت و نه عرضی، ولی به هر حال اون هم رکنیست، رکن سلطات، قوا و عمال، کارگزاران، رکنیست. تصور این نباید باشد که بگیم خیلی خوب سلطات و قوای ثلاثه همه از شؤون ولی امرن. خب به یه معنی درست این حرف، چون که بعضی از معاصرین هم به این در نظرات اولیشون تصریح و تأکید داشتن، ولو بعدها نظرشون تغییر کرد و احیانا قوا رو بر ولایت ترجیح دادن، دو نقش ولایت رو به حد نظارت تنزل دادن و فروکاستن، ولی نظر اولیشون در آثار مکتوبشون این بوده که قوا اصلا شأنی ندارن، قوا ایدی ولی امرند، با زبان و ابزارهای ولی امرند. ولی به نظر میرسه که سلطات و عمال، قوا و کارگزاران در این حال جایگاه خاصی دارند در این چارچوبه و نقش رکنی دارند و رأسا مسئولیتهایی بر عهده دارند. اینجور نیست که بگیم که اگر بنا باشد بگیم عمال صرفاً جایگاه طولی دارند در اصولت مسئولیتی نخواهند داشت، تمام مسئولیت بر عهده ولی هم خواهد بود، در حالی که اونها هم بازخواست میشوند، قوا خودشون به اصطلاح جایگاهی دارند که باید جوابگو باشند. اینجوری نیست که تصور بشود که اینا عوامل و ابزارهای مثلا اعمال حکومتند. فقط ابزارهای اعمال حکومت نیستند، در بعضی از قسمت ها و شون اینجور نیست. مثلا فرض کنید که حسب بعضی از نظرات رئیس قوه، قوه قضاییه شأن استقلالی داره، هرچند به انتصاب ولی امر است در قانون اساسی ما، و احیانا حسب فتاوای خودش باید عمل کنه. خب باید جوابگوی فتاوای خودش هم باید باشه دیگه. بنا نیست که رئیس قوه قضاییه حالا حسب بعضی از نظرات اصلا قضات باید مجتهد باشن. مجتهد باشن یعنی چی؟ فقط به جهت این که بدون تشخیص بدن یا مسئولیت بپذیرن. مسئولیت باید بپذیرن، قاضی باید مسئولیت بپذیره، قاضی القضات لااقل باید مسئولیت پذیرفته باشد، رئیس قوه باید مسئولیت بپذیره. به نتیجه اگر بر این عقیده باشیم که رئیس قوه حسب فتوای خودش باید عمل کنه و شرط اجتهاد فلسفهش اینه، رئیس قوه که باید مقلد باشه و همه جا حسب فتوای ولی امر عمل کنه، مثلا اشکال نداره در جهاتی و چه بسا در بعضی مواقع الزام هم باشه که حسب فتوای ولی امر عمل شه، چون به هر حال در یک نظام یک فتوا باید محور باشد. اما این به این معنی است که در تمام امور اینجور در اصل از زمان استمام هم ایشون گاهی در بعضی از موارد ارجاع به غیر میداد، میفرمود به اینجا فتوا اینه نمیشه، شما برید طبق فتوای فلانی عمل کنید، با اینکه شما ولی امر بودن، فتوا داشتن، بر اساس فتوای خودشون میفرمودن، مثل مسئله اراضی مثلا شما گفت طبق فتوای من نمیشه، کار نمیچرخه، برید مثلا اون موقع ارجاع میداد به آقای منتظری که برید، چون آقای منتظری هم ظاهرا اونجور که یادم هست در رأس اون کمیته سه نفره بود به اصطلاح که اراضی رو موضوع اراضی بهشون مربوط میشد، اون شما سه ارجاع میداد اون زمان. پس بنابراین اینجور نیست که بگیم سلطات و قوا و احیانا عمال عمده کارگزاران اصلی هیچ گونه مسئولیتی ندارن، ابزارن، چون این نیست، رکنی از حکومت هستن. رکن چهارون سرزمینه. اینجور نیست که تصور کنیم همینقدر که یک ولی امری در یک کنجی عالم نشسته باشه یه دم در سر و سر جهان پراکنده باشن بعد بگین یه حکومت هست، صدق نمی کنه این حکومته. ممکنه مراتبی از ولایت اعمال بشود، اما نمیشود گفت یه حکومت تشکیل شده است، یه حکومت محقق است. قطعا سرزمین یک رکنه در تشکیل حکومت. به همین جهت ما این چهار عنصر رو در واقع در این تعریف گنجوندیم که قبلا رو اشاره کرده بودیم که التي تتعلق بكل من الامام والامه والعمال في ارض معينه. این چهار عنصر عناصر مهم و ارکان در واقع حکومت هستند، اون احکامی هستن که تعلق میگیرن بر این ارکان حکومت. به این ارکان حکومت تعلق میگیرند، حیثیست، تعلق حیثیه، تعلق یه حیثیتی از حیثیات هست، چون اینا میتونن شؤون و حیثیات مختلف داشته باشن. امام میتونه شؤون و حیثیات مختلفی داشته باشه و حسب هر حیثیتی حکمی به او تعلق پیدا کنه. نبی اعظم صلی الله علیه و سلم مثلا فرض به حیث این که نبی است، ممکنه بگیم تکالیفی داره، مثلا اختصاصات النبی متوجه او میشود و به جهت دیگه ای ممکنه به ما و فرد او خود او هم، چون که تصریح قرآن است، خود او هم باید به خودش و به کتابش و به وحی و به دیگر انبیا و رسول ایمان بیاره، یعنی به عنوان شخصیت نبی است، به عنوان شخص نبی نیست، به عنوان شخصیت حاکم است، به عنوان شخص حاکم نیست، جز امت است. گاهی به حیث امت یک حکم متوجه ولی امر است، یکی از آحاد و افراد امت حکم متوجهش میشه. گاهی به اعتباری که ولی امر است حکم دیگری رو متوجه، لذا تعلق احکام با لحاظ حیثیات صورت میپذیره و یک رکن آنگاه رکن است که به حیث رکنیتش دیده شود و متعلق احکامی قرار میگیرد، که اگر این حیثیت دیده شود متعلق اون احکام نیست و اصلا متعلق احکام دیگری خواهد بود. ولی هم به عنوان فرد، فردی از افراد امت یه وظایفی داره، مثلا باید چراغ قرمز عبور نکنه، اما گاهی رو حساب دیگری بله اونجا ممکنه فرض کنید لحاظ مسائل امنیتیست و شهنیست و جهات دیگه است، ممکنه به این جهت محکوم به این حکم نباشه. علاوه حال عنصر دیگری که در این تعریف من لحاظ کردم این که به وصف کونهم کذالک، یعنی با این حیثیت با این صفت متعلق احکام باشن، از اون جهت که رکنی از امامه است یعنی رکنی از ارکان است، امت است یعنی فلزا بین القویستتین گذاشتن به کل من الامام بین القویستتین الرعات، به اصطلاح رهبران و مسئولان، ولی امه الرعایا، رعیت اینجا تعبیر رایج ایرانیش منظور نیست، در تعبیر ایرانی ارباب رعیت یه مفهوم خیلی سخیفی داره، چون رعیت در تلقی دوره بگیم فئودالی ایران یه مفهوم دیگه داشت، نه اینجا رعایا ملت یعنی شعب مردم، و عمال از اون جهت که عمالند، یک پلیس از اون جهت که کارگزار است، شأنی دارد، اختیاراتی داره، میتونه سلاح بکشه کسی رو مثلا زخمی کنه و احیانا حتی بکشه، در این مأموریت مثلا دشمن حمله کرده، جانی حمله کرده، جان عده‌ای رو به خطر انداخته، این حق داره از اسلحه استفاده کنه، اما اگه اومد خونه با زنش دعوا شد هر نداره از اسلحه استفاده کنه، اگر از اسلحه استفاده کرد مثل اون کسی که تو خیابون از اسلحه استفاده کرده مجرمه و باید محاکمه شه. یعنی این حکم فرق میکنه به بالا حضور حیثیت، به همین جهت این موضوع به وصف کونهم کذالک در واقع عنصر دیگر تعریف است که خیلی باید مورد توجه باشه. عرض شود که در واقع هویت احکام و قضایای فقه حکومت با این تعبیر بیان میشه، هویت قضایایی که قضایای حکمیه که در فقه حکومت میاد هویتی است با لحاظ و با اعتبار کونهم کذا، به وصف کونهم کذا، به وصف اینکه اینا رکنی از ارکان حکومتند، احکامی از این جنسند، یعنی هویت این احکام، هویت این قضایا که در فقه حکومت لحاظ میشوند این است. این فقره در واقع هویت احکام مندرج در فقه حکومت رو بیان میکنه و نشانه رفته است. بیانا لحقوق و تکالیف کل منهم بالنسبه الی غیره، آیت، دو تا آیت ما در تعریف آوردیم برای فقه حکومت، چون که برای حکم اجتماعی دو تا ملاک آورده بودیم در تعریف، اینجا دو تا غایت ذکر کردیم برای فقه حکومت، یک بیان حقوق و تکالیف کل منهم بالنسبه الی غیره، تن در واقع رابطه بین این ارکان رو فقه حکومت تنظیم میکنه، بیان است برای از باب بیان، غایت اینه فقه حکومت کارش بیان رابطه حقوقی و تکلیفی، حق و تکلیفی، اینجا حق و تکلیف همون مفهوم مدرن و حقوقیش مورد نظر ماست، وقتی مقابل هم قرار میگن معلومه دیگه حق و تکلیف منظوره، بیان برای حق و تکلیف این ارکان در قیاس با هم دیگه و در نسبت با هم دیگر، این اولین غایت. دومین غایت و تنظیمن لشعون هم المشارکه، و تنظیمن لشعون هم المشارکه، آیت دوم در فقه حکومت، آیت دوم فقه حکومت تنظیم و تنسیق و سامان بخشی شؤون مشترک این ارکان حکومت است، کار فقه حکومت در واقع سامان بخشی شؤون ارکان حکومت هست که از ارکان حکومت کسی در این تلقی که ما عرض میکنیم خارج نیست. یعنی ما در جامعه اسلامی یه فرد بیطرف نداریم که در پوشش و در چتر حکومت نباشد. کافر هم که کافر است، یا ذمی است احیانا یا حربی است. اینجور است که بگیم از چتر حکومت خارج است، تکلیفش در حکومت روشنه. به همین جهت جزی از ارکان حکومت است. به هر حال حکومت نسبت به کافر ذمی تکالیفی داره، کافر ذمی در قبال حکومت یه وظایفی داره، حق و تکلیف بین این دوتا برقرار هست. و به این جهت کسی از چتر این ارکان اربعه خارج نمیتونه بشه، جزی از این ارکان اربعه هست. این هم بس یک نکته که آیت فقه حکومت دو تا آیت است، بیان حقوق و تکالیف هر یک در قیاس با دیگری. هر کسی نسبت به دیگری حقی دارد، او در قبال این تکلیفی دارد، و برعکس این تکلیفی دارد او حقی. همواره به این ترتیب در واقع دو طرف است، دو جانب است، تعبیر صلیح امیرالمومنین علیه السلام این قضیه. و آیت دوم تنظیم شئونه، کار فقه حکومت تنظیم شئون است. نکته دیگری که باز اینجا بهش تصریح شده که آشکار است و توجه فرمودید، همین که اون احکامی که در فقه الحکومه مندرج است دو سوی است. حکم یک سوی در احکام حکومتی نداریم. این که بگیم من یه طلبی دارم، حقی دارم دیگه، در مقابل تکلیفی بر من نیست، نه چون چیزی وجود نداره. دو سوی است. اگر من حقی دارم حتما در ازای او تکلیفی بر دوش من است. اگر دیگری در قبال من تکلیفی دارد، حتما نسبت به من حقی هم دارد. این چون صریح بیان امیرالمومنین علیه السلام است، هیچ محل تردید نیست و واقعیت امر هم همینه. یعنی شما اثباتاً هم برید مجموعه قضایای تشکیل دهنده فقه حکومت رو ملاحظه کنید، خواهید دید دو وجهی است. این هم از نکته است در این تعریف به سر ما گنجوندیم که بیان حقوق و تکالیف کل منهم به نسب الى غیره، حقوق و تکالیف هر یک از ارکان نسبت به دیگری در فقه حکومت لحاظ شده. این تعریف ما عرض کردیم که شامل یه سلسله عناصری است که دیگه تبیین کردیم. حالا متن رو بخوایم بخوانیم، به سرعت بخوایم بگیم: فقه الحکومه علی ما نراه عبارت عن مجموعه متنسقه من الاحکام الموضوعیه و الوضعیه و التکلیفیه التي تتعلق بكل من الامام و الامه و العمال یا السلطات في ارض معينه بوصف كونهم كذلك بياناً لحقوق و تکالیف كل منهم بالنسبه الى غيره و تنظیماً لشؤونهم المشتركه. قبلاً نص کرده بودیم و هذا العنوان يترادف الاحكام السلطانيه او فقه السياسه او فقه الولايه او فقه الخلافه او فقه الدوله و اضرابها. لا يخفى ان هذا القسم يشمل هذا قسمی، این قسم از در واقع حکم اجتماعی، یشمل الحکم الحکومی من الاخص ایزن، حکم حکومی بخش از همین است. و تعریفون هادا یشتمل علا کلمات مختلفه التي کل منها یلمح الى جهت مشخصه و عمدتا کتالی، که مجموعه متنسقه رو ارز کردیم، یک مجموعه متنسقه من الاحکام، فالمحنا بلفظت مجموعه متنسقه الى اشتمال فقه الحکومه علا جمع غفیره منسجمه من انواع الاحکام. باز فقه الموضوعیه و الوضعیه و التکلیفیه از که این فعردنا من دکه ها دهل اوصاف الاشاره الى تقسیم هم من تقسیمات فقه الحکومه و هو تقسیمه به اعتبار ماهیت انواع ها دهل احکام. فقهية التي تتعلق بكل من الأمة والعمال في أرض معينة، فصرحنا بهذه الكلمات إلى متعلقات تلكم الأحكام أولا، ولوحنا بها إلى أركان الحكومة الأربعة ثانيا ببسف كونهم كذلك. إن جاءوا مصفعرتنا بهذه العبارة الإهاء إلى جهة بحيث تعلق هذه الأحكام بكل من أركان الحكومة، بيانا للحقوق وتمشية وتنزيما للشؤون. آیت رو بیان میکنه ارسلت خدمت شوكه دوتا آیت است و کما انه حددنا باللفظات المذکوره او باللفظات المذکوره چن بسته می شود مثل به اصطلاح مثلا زوجه میگن زوجات هم زوجات درست است هم زوجات درست است باللفظات هم میگیم مشکل نداره اینجا جمع لفظه باللفظات المذکوره فی بعض الفقرات نطاق هذا القسم الفقه قلم روحم اگر تأمل کنیم قلم روح حکومت هم در این تعریف مشخصه و کما انا المحنا فی بعض فقرات التعریف الى مسائل فقه حکومت هم ذکر شد. این تذکر از کنیم دیگه وقت مقایسه رو بعد بحث کنیم و یه مختصری از تقسیماتش رو اگه بتونیم بکنیم این که درست است که شریعت قرا در شریعت قرا حکمی که حاکم شرعی هرگز در اون نتونه دخالت کنه وجود نداره ولو به نحو ثانوی در شرایطی حاکم از پیدا میکنه ورود کنه. اینجوریه که بگیم یه جایی هست که یه کسی میگه آقا من فرض کنید که در امور شخصیه خودم احوال شخصی خودم خونه بله درسته اولا و به ذات حاکم نمیتونه دخالت کنه اما یه کسی در داخل منزلش در قالب احوال شخصیه داره مثلا اخلاق جامعه رو به خطر میندازه داره جامعه رو حیاتش رو تهدید میکنه استقلال کشور رو تهدید میکنه خب به هر حال به نحو ثانوی و رو شده حق دخالت پیدا میکنه ولی خب فرق میکنه به بین این که اولا و به ذات شأن حکومی باشد تا اینکه بگیم ثانیا و بالعرض حاکم و حکومت حق دخالت پیدا میکنه. این خب یه مثال است. دیگر اینکه در احکام شریعت علل غالب اتجاه اجتماعی است. روکرد احکام اسلامی روکرد اجتماعی است و روکرد اجتماعی غیر از اجتماعی بودن به ذات است. یعنی کلان فقه جهتگیری اجتماعی داره و اون چه که حالت فردی داره اولا به ذات فردی است، اون در اقلیت در فقه ما، ولی شاید بتوان این ادعا رو کرد که در عین حال اگر مجموعی نگاه کنیم روکرد اجتماعی بر فقه خاص شیعی حاکم است. به رغم این ولی نسبتی میتوان سنجید و نسبتی هست بین فقه الحکومه و احکام اجتماعی یا حکم جماعی و به نظرم میرسه که نسبت عام و خاص من وجه هست. یعنی ما احکامی داریم اولا به ذات اولا داریم رو در مقام اولا به ذات بحث میکنیم چون ثانیا و بالعرض گفتیم هر چیزی ممکن بشه حکومتی یا هر چیزی در مجموع رو کرده اجتماعی داشته باشه، اما اولا به ذات آنچنان است که اموری داریم شؤونی داریم فقط حکومتی است هرچند اجتماعی نباشد و بالعکس ممکن اجتماعی باشه حکومتی نباشه اولا به ذات حکومت مسئول نیست و وارد نمیشه. اینو فعل جمله میپذیریم. حالا مثال که بخواییم بزنیم میتونیم مثال بزنیم به مراتبی از امر معروف و نهی از منکر که اجتماعی هست، یعنی مردم تکلیف دارن عمل کنن و حکومت وارد نمیشه. بنا نیست حکومت بیاد تو خیابون واسه وظیفهش باشه یکی که تذکر بده و از اون بر بعکس مراتبی از امر نهی از منکر هست که مردم دیگه نباید دخالت کنن، شأن حکومت هست. ما داریم احکامی که فقط حکومتی است یا فقط اجتماعی غیر حکومتی است، اما خب چون که عرض کردیم در یه جهاتی البته اینها به نحو ثانوی وضعیت مشابه هم رو پیدا میکنن. این مقدار مقایسه تا بعد ببینیم که در مقام دوران بین این و تردد بین این دو قسم چه باید بکنیم. مثلا الله الرحمن الرحیم.